ترسمم از این است که از آدمی زد به تو آسیبی رسد. امان کمک، من اینجا نمیمانم، من اینجا نمیمانم، من اینجا نمیمانم.
اینجا چه میخواهی؟ ای پادشاه والا جایگاه پرفر و جاه، قدرت و شوکتت بیفضایت پرورگار جوانان. ای شیر، کسی را که بر من ستم کرده به سزای کردار خود برسان، مرا از این بدبختی برهان که جز تو یاوری ندارم. جز تو یاوری
خوب مرم باش، کسی که تو را آزار داده سزا خواهم داد. اما کیست که به تو ستم کرده؟ و چه زیباتر از تو به رخسار و شیباتر از تو به گفتار ندیدم. کیستی و کاروبار تو چیست؟
ای سالار جان مرم، نجارم. آن که مرا آزرده آدمی زاد است و فردا صبح در همین جا نزد تو خواهد آمد.
خدا امشب را تا صبح بیدار میمانم تا به هدف خیش نرسم، نزد پدر خیش نخواهم رفت. حال با این قدم های کوتاه و ناتوان به کجا میروی؟
نزد پلنگ وزیر پدرت، زیرا خبر رسیدن آدمیزاد به این سرزمین را شنیده، از جان خیش بیم دارد. پیکی از جانوران نزد من فرستاده تا خانه‌ای برایش بسازم تا از دسترس دشمن دور باشد.
به جان خودم سوگند که پیش از آن باید با این تختها برای من خانه‌ای بسازی.
نمی‌شود، به پلنگ قول دادم.
قسم می‌خورم اگر بگذارم بروی پیش از ساختن خانه، نکند دلت ناسزا میخواد.
نه 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 نه، مرا نکش. چه کار میکنی؟ کنار برو. امان امان امان، مرا نکش، مرا نکش.
آی به حال تو با این ناتوانی، حق داری به ترسی از آدمی زاد.
باشد باشد، همین الان برایت خانه می سازم. آماده شد. بیا بیا از این دریچه داخل شو، ببینم خانه‌ای که برایت ساختم اندازه ای تو هست یا نه. خود را جمع و دست و پای خیش خم کن تا بتوانی داخل شوی. هرگز شدنی نیست، پشیمانی بر گذشته بیهوده است. تو دیگر از اینجا بیرون نخواهی آمد. ای پلیدترین جانور روی زمین، در قفس افتادی. از آن چه میترسیدی به سرت آمد. سرنوشت چنین بود و از قسمت نمیتوان گریخت.
ای وای، که تو همانی که پدرم در بیداری سروش در عالم خواب پرهیزم داده بود. ای داد و بیداد از آدمی زاد، داد و بیداد.
دیدم آدمی زاد را نزدیک قفص شیر چاله ای کن و قفص را به همراه شیر در چاله انتو هیزم بسیار با انجاری قرق آتش زد. اینا دو روز است که هر سونم و از آدمی زد می کنیزم.
آدمی به اینجا راهی ندارد.
می ترسم از گذر ره گذر بدبختی و بلا بر سر من فرود آید. وقتی قضا فرود می آید گریز از آن سود ندارد.
پیش ما باش که تو نیز از مایی و همانند ما.
اگر بر پیشانی ما چیزی نوشته باشد به آن خواهیم رسید. اگر مرگ به ما نزدیک باشد چه کسی میتواند ما را نجات دهد؟
هیچ کس تا روزیش نرسد نخواهد خورد و تا مرگش نرسد نخواهد مرد.
هرچند که پرهیز و گریز بیهود است، اما اون که بگریزد دل آسود است.
این که آهوی زیبا، هرچند از جنس پرندگان نیست، اما برای ما خطری ندارد. هیچ نترس.
تو اینجا چه میخواهی؟
سلام. به راستی که حاصل خیزتر و زیباتر از اینجا در دنیا نیست. میتوانم همینجا کنار شما بمانم؟ دوستی شما را نیز طلب دارم.
من که حرفی ندارم.
بهتر است با یک دیگر هم سوگند شویم و پیوسته با هم باشیم. سوگند میخورم.
سوگند میخوریم. مرغابی همانجاست، نمیتواند بگریزد.
چاره‌ای نیست، باید برویم. آهو به دشت کنیم، به دنبال او برویم. فرار کن
بیهوده، فرار نکن. شام امشب مرغابی.
چه بیهوده باشد، گریز از قدر.
بلا پیوسته در کمین همه افراد است. به راستی اگر این کشتی به اینجا نمی آمد، میان من و مرغابی که از بهترین دوستانم بود جدایی نمی افتاد.
خوشحالم که شما دو طاووس زیبا هنوز تندرستید. اما مرغابی؟
او به دست دشمن افتاد.
مرغابی بیچاره، من دیگر از ماندن در آن جزیره بیزارم. بکند قلب من از سیل روزگار فراق، که کنده باد زبون قلب داغ دار فراق. اگر دوباره دهد دست لحظه های وصال، خبر دهم چه کشیدیم در حصار فراق.
خبر دهم چه کشیدیم در حصار فراق.
خبر دهم چه کشیدیم در حصار فراق. داستان زیبایی بود شهرزاد.
میتوانم برای خوشنودی شما کاری انجام دهم؟
دوست دارم قصه دیگر برایم بگویی. ما بسیار خسته هستم.
امشب استراحت کنید، شبهای دیگر هنوز باقی است. قصه بماند برای بعد. من این شمع را خاموش می کنم. شب بخیر سرورم. خدایا از رحمت تو ناامید نمی شوم.
Thank you. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور: ایران با ظرفیت بالای داخلی در کنار 15 کشور همسایه تحریم ناپذیر است. با انسجام ملی و افزایش بهره‌وری از صد مشکلات عبور خواهیم کرد.
اکتشاف میدان بزرگ گازی به همت نخبگان کشور در جنوب فارس. وزیر نفت: قرارداد توسعه میدان پازان واگذار شده و به زودی وارد بخش اجرایی می شود.
جشن خداحافظی با مدارس کانکسی بالای 10 دانش آموز، چراغ دانش در 1000 مدرسه نوساز روستایی روشن شد.
و بحران شدید سیاسی در فرانسه، نخست وزیر جدید یک ماه هم دوام نیاورد. سقوط بازارهای مالی فرانسه با کنارگیری سباستیان لکورنو 14 ساعت پس از معرفی کابینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم فنایپور و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور بر حمایت دولت از بخش خصوصی، به خصوص تولید کنندگان و صادر کنندگان تاکید کرد. آقای پزشکیان در نشست با اعضای اتاق بازرگانی پای صحبت‌های آنها نشست و بی‌واسطه دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی را شنید.
بی‌واسطه، صریح، روشن و بدون تعارفات مرسوم.
دائما این مقررات داره اذیت آزار می‌کنه.
مسائل و چالش‌های اقتصادی به رئیس جمهور گزارش شدند. در نهاد ریاست جمهوری نشست مشترک با اعضای اتاق بازرگانی.
کدوم بخش اقتصادی فعال هست؟
من در صنعت برق کشور.
در قسمت تولید کاغذ.
نساجی و پوشاک.
موانع تولید، افزایش صادرات، نحوه سرمایه‌گذاری و مسیر رشد اقتصادی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی بود.
مهمترین دغدغه‌ای که با رئیس جمهور در میان می‌گذارین چیه؟
که توسعه کشور رو اعتماد کنن و به بخش خصوصی بسپارن.
یک از مشکلات اساسی ما بحث تأمین سوخت ناوگان ماست و پرداخت کرایه به موقع راننده ها.
اولا خیلی خوش اومدید و خدا قوت.
رئیس جمهور هم از غلبه بر چالش‌های اقتصادی گفت، به کمک وحدت و انسجام در همه بخش‌ها.
رمز موفقیت یه جامعه، یه خانواده، یه ملت وحدت و انسجام و هماهنگیه. ما اگر این کارو بکنیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمینگیر کنه.
حمایت از صادرکنندگان از محورهای اصلی صحبت‌های رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی بود.
کسی که میتونه صادر کنه، هر کمکی از دستمون بر بیاد بهش بکنه صادر کنه. اونی که صادر میکنه بالاخره ارز میاره. اون که ارز منو نمیگیره، صادر میکنه ارز میاره. ما پشتیبانی میکنیم.
رئیس جمهور همچنین بر اهمیت بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید کرد.
اگه بتونیم 10% فقط صرف جویی کنیم، هیچ کار دیگه نکنیم، با هزینه کمتر منفعت بیشتر، بهره‌وری بهتر، ما کدوم یک از مشکلاتمون رو نمیتونیم حل کنیم؟ شما میتونید ما کمک کنید.
به تاکید رئیس جمهور سلسله نشست‌های دولت با نمایندگان بخش خصوصی ادامه خواهد داشت. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت انتخابات تناسبی باعث پیشرفت کشور و افزایش انسجام و مشارکت مردم می شود. آقای قالیباف در اولین همایش هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با هیئت‌های عالی نظارت استانها با اشاره به نقش مجلس در حوزه شوراهای اسلامی کشور گفت مجلس و شوراها نقش مهمی در مدیریت، چابکسازی و مردمی‌سازی پیشرفت و عدالت در کشور ایفا می‌کند. آقای قالیباف با اشاره به تفاوت برگزاری این دور از انتخابات شوراها با سایر ادوار عنوان کرد در این حوزه تلاش شده سایه سیاست اثر انتخابات شوراها که جنبه اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دارد برداشته شود و ما در مجلس از دستگاه‌های مسئول مطالبه و پیگیری کنیم که نوع حرکت و تبلیغات برای مشارکت در انتخابات شوراها کاملا نو و مردمی باشد.
ما باید به سمت انتخابات حزبی بریم. کار تناسبی که داره اتفاق میفته و الان فقط در شهر تهرانه، این باید هم در شوراها بعد گسترش پیدا کنه، در همه سطوح بره، هم انشالله حتما بعد انتخابات در قانون مجلس اصلاح میکنیم که حتما انتخابات مجلس هم به صورت تناسبی برگزار بشه. ولی من حتما نمیگم تو یک دوره همه با هم بود مال مجلس انجام بدیم، نه، شاید لازم بشه در مثلا دوره ارزم حضور شما 13 مراکز استانا این کار انجام بشه، در دوره 14 مجلس به بقیه مثلا شهرستان ها، چون اینا کارهایی که یه مقدار باید با طمأنینه و گام به گام برداریم، ولی اصل تناسبی بسیار مؤثره و میتونه در آینده رویکرد ما در پیشرفت، در انسجام، در حضور مردم، در فعالیت اونها، در مشارکت اونها مؤثر باشه.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.
دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی برای کنترل بازار و مقابله قاطعانه با گرانفروشی و احتکار کالا. آقای محسنی ژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی بر استفاده از ظرفیت‌های قضایی برای حمایت از پلیس مقتدر تاکید کرد.
دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور برای کنترل بازار
با گرانفروشی، با احتکار، با بعضی از جریان‌های ضد دینی، ضد فرهنگی، ناهنجاری‌های اجتماعی را ممکنه بخوان که اونها را یه مقداری روش تأثیراتی داشته باشن، باید همه ماها مراقب باشیم، مواظب باشیم. دادستان‌ها و سازمان تعزیرات
حل مشکلات قضایی و کاهش رفت و آمد مراجعان به دادگستری‌ها دستور کار بعدی آقای محسنی ژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی بود.
کار مردم را سریع‌تر انجام بدیم، درست‌تر انجام بدیم، با اتقان انجام بدیم، با حسن رفتارمون انشالله بتونیم مسائل را اونطوری که مورد رضای خدا هستش پیش ببریم.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای توسعه صلح و سازش مأموریت دیگری بود که رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی محول کرد.
با به کارگیری نیروهای مردمی و ظرفیت‌های مردمی و از استفاده از دادگاه‌های صلح، استفاده از شورای حل اختلاف، از جریان‌های میانجیگری، داوری، تلاش خودشونو بکنن که ورودی ما را کم بکنن.
آقای محسنی ژه‌ای در پایان نشست ضمن قدردانی از نیروهای فراجا برای تأمین امنیت و آرامش مردم بر استفاده از همه ظرفیت‌های قضایی در حمایت از پلیس مقتدر تأکید کرد. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
10,000 میلیارد فوت مکعب و ذخیره 200 میلیون بشکه نفت خام با کشف میدان گازی پازن. وزیر نفت گفت قرارداد توسعه میدان پازن واگذار شده و به زودی وارد بخش اجرایی می شود. آقای پاک نژاد گفته تمام مراحل اکتشاف، عملیات و برداشت به دست توانمند شرکت‌های داخلی و توان نخبگان کشور انجام می گیرد. میدان گازی پازن حد فاصله جنوب استان فارس و شمال استان بوشهر قرار دارد.
بر اساس این اقدامات اکتشافی عملاً به ذخایر گازی در جای کشور 10,000 میلیارد فوت مکعب اضافه شد. در واقع میدان پازند بعد از حدود 7-8 سال که اقدامات اکتشافی درش انجام نشده بود، عملیات حفاری چاه دوم اکتشافیش رو شروع کردند و بر اساس آزمایشاتی که انجام شد روی چاه به این دستاورد قابل ملاحظه ما رسیدیم. این میزان رو برای اینکه بتونیم یک تصور و تجسم درستی ازش به دست بیاریم در بزرگ بودن این عدد، این 10 TCF یا 10000 میلیارد فوت مکعب رو ما اگر ضریب بازیافت 70% رو که در میادین گازی کشور داریم بهش اعمال بکنیم، به عدد 7000 میلیارد فوت مکعب میرسیم. این 7000 میلیارد فوت مکعب یعنی 7000 روز تولید یک فاز پارس جنوبی، یعنی حدود 17-18 سال تولید یک فاز پارس جنوبی است.
جشن پایان برچیده شدن 1000 مدرسه کانکسی بالای 10 دانش آموز کشور امروز در روستای بکوردی شهرستان دلفان برگزار شد. در این مراسم با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و وزیر آموزش و پرورش، یک مدرسه دو کلاسه به نمایندگی از این 1000 مدرسه کانکسی به بهره برداری رسید. از این تعداد 170 مدرسه در لرستان افتتاح شد.
شهرستان دلفان امروز به نمایندگی از ایران روز بزرگی را جشن گرفت، روزی که مدارس کانکسی با جمعیت بالای 10 دانش آموز جای خود را به کلاس‌های گرم، روشن و سرشار از نشاط دادند.
انقدر مدرسه‌مون خوبه که دوست داریم تا شب هم اینجا بمونیم.
میزهای نو، مثلا تخته هوشمند، پرده‌های قشنگ.
در روزهای کمتر برخوردار بکوردی خاوه شمالی دلفان، مهندس فتا رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه و کاظمی وزیر آموزش و پرورش در میان استقبال پرشور دانش آموزان و مردم، زنگ پایان مدارس کانکسی بالای 10 دانش آموز کشور را به صدا درآوردند. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام:
نزدیک به 1000 مدرسه کانکسی تو این مدت احداث، یعنی جایگزین شده، مدارس به این خوبی احداث شده. این به همت خود آموزش پرورش، سازمان نوسازی مدارس بوده و البته بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام هم کمک کرده.
دانش آموزای ما پارسال در کانکس درس می‌خوندن، با پتو می‌رفتن مدرسه، وسیله گرمایی نداشتن.
بهارا هم خیلی گرم بود و وسیله سرمایشی نداشت.
اصلا بهترین مدرسه است، خیلی خوبه.
سید پرویز فتا همچنین از آمادگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه برای برچیده شدن همه مدارس کانکسی زیر 10 دانش آموز خبر داد.
تا پایان این که خود اینا اعلام کنن مدارس کانکسی کلن در کشور جمع شده، این 3010 مدرسه است که بنیاد برکت ما مشارکت کرد.
آقای کاظمی وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم اعلام کرد که در آینده نزدیک 2400 طرح آموزشی در حوزه‌های مختلف با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود.
ما نظام مسائل آموزش پرورش را در حوزه سخت افزار تقسیم کردیم. گفتیم یک مدارس کانکسی، وقت بناهای فرسوده، اینا رو اولویت بندی کردیم و الان 7700 پروژه در این چند لایه در دستور کارند و این نهضت ادامه دارد.
با افتتاح این مدارس، عدالت آموزشی از وعده به واقعیت رسیده و دانش آموزان این سرزمین دیگر در سایه محرومیت و کلاس‌های ناایمن درس نخواهند خواند.
در مجموع برای برچیده شدن 1000 مدرسه کانکسی بالای 10 دانش آموز، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه بیش از 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای بکوردی، شهرستان دلفان.
رئیس جمهور بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با محوریت مدیریت تقاضا تاکید کرد. آقای پزشکیان در نشست مشترک با جمعی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت اجرای این طرح علاوه بر کاهش شدید مصرف مواد مخدر، تبعات و آثار سوء مصرف از جمله سرقت و طرد معتادین از خانواده و جامعه را به شدت کاهش خواهد داد. رئیس جمهور همچنین پس از شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های نمایندگان، بهبود معیشت مردم و اصلاح ساختارها و چابکسازی دستگاه‌ها را از اولویت‌های دولت برشمرد و خواستار حمایت نمایندگان مجلس در این خصوص شد و تأکید کرد عبور از مشکلات فقط در گروه حفظ انسجام، همکاری جدی و همافزایی مؤثر میان همه اجزای کشور است.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. از ساعتی پیش دور جدید مذاکرات غیر مستقیم بین رژیم صهیونیستی و حماس در شهر شرم الشیخ مصر آغاز شده است. این مذاکرات بخشی از طرح دونالد ترامپ برای آتش بس در نوار غزه و تکمیل توافق تبادل اسرا است. به گزارش منابع خبری، هدف دیدار غیر مستقیم بین هیئت‌های فلسطینی و رژیم صهیونیستی در شرم الشیخ بررسی سازوکارهای آماده سازی شرایط اولیه برای توافق تبادل اسرا است. همزمان شبکه تلویزیونی CNN آمریکا هم به نقل از برخی مقامات این کشور گزارش داد جزئیات و جدول زمانی خروج اسرائیل از نوار غزه طبق طرح ترامپ هنوز مورد توافق قرار نگرفته است. در ادامه حملات رژیم صهیونی به نوار غزه، مناطق مختلفی از خان یونس در جنوب نوار غزه هدف حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت. به گزارش وزارت بهداشت غزه، دست کم 21 نفر در شبانه روز گذشته در نقاط مختلف غزه شهید شدند. در 731 روز جنگ در نوار غزه و با تشدید اوضاع انسانی در غزه طی 24 ساعت گذشته، 2 نفر در اثر تشنگی و گرسنگی شهید و 19 نفر زخمی شدند. در عرصه میدانی گردانهای قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را با بمب در جنوب شهر غزه هدف قرار داده است. ارتش رژیم صهیونی نیز اعلام کرد در 2 سال گذشته 1152 نفر از نظامیان این رژیم کشته شدند.
صدها هزار تن از مردم جهان همچنان در اعتراض به نسل کشی در غزه تظاهرات می کند. ده ها هزار نفر از مردم پاکستان با برگزاری تظاهرات در شهر کراچی جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه را محکوم کردند. شهروندان پاکستانی در این تظاهرات در حالی که پرچم فلسطین را حمل می کردند شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند. پایتخت مغرب نیز شاهد برگزاری تظاهراتی گسترده بود که تگان هزاران نفر از شهروندان با حضور در خیابانها ضمن اعلام حمایت خود از مردم غزه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. شهر صوفیه پایتخت بلغارستان نیز شاهد تظاهرات در حمایت از فلسطین بود. حاضران در این تجمع با در دست داشتن پلاکارد، پرچم‌های فلسطین و سر دادن شعار حمایت خود را از غزه و فلسطین اعلام کردند. مردم اکوادور در حمایت از فلسطین در کیوتو، پایتخت این کشور، تظاهرات کردند. شهر آمستردام، پایتخت هلند هم شاهد برگزاری تظاهرات در حمایت از فلسطین بود. صدها معترض در بلگراد، پایتخت صربستان، راهپیمایی کردند و خواستار موضع‌گیری سختگیرانه‌تر دولت صربستان علیه جنگ اسرائیل در غزه شدند.
نخست وزیر فرانسه یک روز پس از معرفی هیئت وزیران استعفا کرد. استعفای سباستیان لکورنو به عنوان یک زلزله سیاسی بی سابقه در فرانسه تعبیر می شود.
ساختمانی که به نخست وزیر یک ماه هم وفادار نبود، دوباره منتظر کسی است که این سمت را بپذیرد. نخست وزیر یک شنبه وزیرانش را انتخاب کرد، 12 ساعت بعد کنار رفت. رئیس جمهور فرانسه 4 هفته قبل نخست وزیر جدید را انتخاب و مأمور تشکیل دولت کرده بود. لوکورنو ششمین نخست وزیر مکرون بود. در دوره دوم ریاست جمهوری که 2 سال دیگر از آن باقی مانده. همه نخست وزیرانش با استیضاح یا استعفا کنار رفتند. مارین لوپن نماینده مجلس فرانسه از حزب تجمع ملی میگوید با انحلال مجلس و انتخاب دوباره مشخص خواهد شد که کدام حزب میتواند دولت تشکیل دهد.
تنها راه حل مراجعه دوباره به صندوق رأی.
بعد از کنار رفتن آخرین نخست وزیر، بازار بورس روند نزولی پیدا کرد و قیمت یورو در برابر دلار کاهش پیدا کرد. آخرین نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت مکرون به 16% حکایت دارد. ملانشون رئیس حزب فرانسه تسخیر ناپذیر استعفای او را خواستار شده و گفته او منشأ مشکلات است.
شرایط فعلی در تاریخ فرانسه پس از جنگ جهانی سابقه نداشته. منشأ هرج و مرج خود رئیس جمهوره.
استعفا و برکناری سه نخست وزیر آخر فرانسه با تلاش دولت برای جبران 40 میلیارد یورو از بدهی‌ها از طریق کاهش خدمات بهداشتی و عمومی در بودجه مرتبط بوده.
بدهی عمومی فرانسه به 3400 میلیارد یورو رسیده. از این مقدار سهم هر فرانسوی حدود 50,000 یورو. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت لازم الاجرا شدن معاهده همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو نشان می‌دهد ایران قطعاً کشوری انزوا‌ناپذیر است. آقای بقایی گفت دو کشور مصمم هستند روابطشان را فارغ از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با جدیت ادامه دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با رد اقدام غیرقانونی آمریکا و سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت تاکید کرد مفاد قطعنامه 2231 باید در موعد مقرر یعنی 26 مهر خاتمه یابد و موضوع هسته‌ای ایران از دستور کار خارج شود. آقای بقایی روی کرد سه کشور اروپایی را در موضوع هسته‌ای ایران غیر مسئوله دانست و گفت اقدام دبیرخانه سازمان ملل در صدور اطلاعیه‌های مربوط به تحریم‌ها وجاهت قانونی ندارد و ما اعتراض خود را به این عملکرد دبیرخانه اعلام می‌کنیم. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره آزادی تبعی ایرانی در فرانسه هم گفت برای آزادی خانم اسفندیاری و همچنین دو تبعی فرانسوی در ایران تصمیم گیری در مراجع زیرب در حال انجام است که امیدواری مقدمات آن به زودی انجام شود.
پیروزی نخستین زن سیاستمدار ژاپنی به عنوان رهبر حزب حاکم زمینه انتخاب اولین نخست وزیر زن را در تاریخ سیاسی ژاپن فراهم کرده است.
Japan is on the verge of making history. The ruling
حزب حاکم ژاپن با برگزیدن سانائه تاکایچی وزیر پیشین امنیت اقتصادی به عنوان رهبر جدید حزب لیبرال دموکرات عملاً زمینه روی کار آمدن اولین نخست وزیر زن این کشور را فراهم کرد. هیروشی شیراتوری استاد علوم سیاسی دانشگاه توکیو
بعد از اینکه در دوره اول رأی‌گیری هیچ کدام از 5 نامزد حزب لیبرال دموکرات نتونستن اکثریت آرا را کسب کنن، خانم تاکایچی در دور دوم با کسب 185 رأی در مقابل 156 رأی شینجیرو کویزومی، فرزند نخست وزیر ازبک، پیروز به عنوان رهبر حزب حاکم ژاپن برگزیده و جانشین شیگیرو ایشیبا نخست وزیر فعلی شد تا در کمتر از 10 روز در جلسه فوق‌العاده پارلمان زمینه انتخاب وی به عنوان اولین نخست وزیر زن ژاپن فراهم بشه.
پیروزی این سیاستمدار 64 ساله در انتخابات رهبری حزب حاکم موجب افزایش ارزش سهام و بازده اوراق قرضه ژاپن و در مقابل کاهش ارزش ین شد. سانائه تاکایچی وزیر سابق امنیت اقتصادی ژاپن:
مهار تورم، تقویت اقتصاد و حمایت از مناطق روستایی و بخش‌های کشاورزی و شیلات در اولویت کاری من قرار داره. البته درباره توافق تجاری اخیر توکیو و واشنگتن هم گرچه هنوز ابهاماتی وجود داره، اما قصد لغو این توافق رو ندارم.
این در حالیه که ائتلاف تحت رهبری شیگیرو ایشیبا نخست وزیر فعلی ژاپن تا یک سال در دست داشتن قدرت
به علت نارضایتی مردم از افزایش تورم و رسوایی مالی اکثریت خود رو در دو مجلس ژاپن از دست داده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
راننده محوری بیمه شخص ثالث به زودی اجرایی می شود. قائم مقام بیمه مرکزی با اعلام این خبر گفت این اقدام برای صیانت از بیمه گذاران کم خطر و افزایش هزینه بیمه رانندگان پرخطر طبق قانون بیمه شخص ثالث و با همکاری پلیس راهور فراجا انجام می شود. آقای بهروز بستگانی:
راننده محوری دنبال این هستش که هر فرد متناسب با وضعیت خودش و ریسکی که حالا در رانندگی داره مورد ارزیابی قرار بگیره و این کمک میکنه به این که ما بتونیم حق قیمه رو یک حق قیمه عادلانه تری تعریف کنیم، یعنی هر فرد متناسب با وضعیت خطری که ایجاد میکنه، وضعیت ریسکی که داره، حق قیمه متناسب با خودش رو هم بده. بحث سوابق نمره منفی افراد رو مطرح میکنه، یعنی اگر فردی نمره منفی بیشتری داشته باشه قاعدتا باید در سوابق رانندگیش مد نظر قرار گرفته بشه یا ارتکاب به تخلفات حادثه ساز.
56 مدرسه خیرساز امروز در سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به استان خراسان شمالی افتتاح شد. آقای قائم پناه در این سفر پیگیر مصوبات سفر استانی سال گذشته رئیس جمهور از جمله ساخت دانشکده داروسازی و همچنین بخش قلب بیمارستان امام حسن بجنورد بود.
فرآیندِ ساخت دانشکده داروسازی و همچنین بخش‌های قلب بیمارستان امام حسن بجنود از جمله طرح‌هایی بود که معاون اجرایی رئیس جمهور بازدید کرد. محمد جعفر قائم پناه از مسئولان استان خواست طرح‌های در حال اجرایی مسبب سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی را با توجه به تأمین اعتبارات هر چه زودتر تکمیل کنند.
علت اینه که برآورد کردن 100 میلیارد هزینه بشه. با 100 میلیارد میگن کامل نیست، فقط فاز اول میشه 60 میلیون. این از برآورده و کسی که برآورد کرده به نظر من جای توبیخ داره. من ارزیابی کردم در سال 403 100% اعتباراتی که ما وعده دادیم برای اجرای پروژه عمرانی استان تخصیص
میشه. اگه به موقع تکمیل نشه قاعدتا ما این تورم،
بعد ما وقتی که برآورد میکنیم تعدیل و تورم رو هم پیش بینی بکنیم.
افتتاح همزمان 56 مدرسه در نقاط مختلف استان با مشارکت خیران و اعتبارات دولتی هم از برنامه های سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به خراسان شمالی بود.
حالا چطور مدرسه؟
عالی.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی جهان با حضور در شهر مقدس مشهد و زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و دیدار با تولیت آستان مدال‌های خود را تقدیم کردند. رحمان عموزاد مدال نقره المپیک و دو مدال طلای جهانی خود، احمد محمد نژاد جوان مدال آسیایی و نقره جهانی و علی احمدی وفا مدال طلای جوانان و کمربند قهرمانی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردند. رئیس جمهور در پیامی ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان ورزشی ایران در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی با بیان اینکه شما ورزشکاران لایق کسب مدال‌های رنگارنگ در مسابقات جوانان آسیا در بحرین و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض هستی تصریح کرد، آنچه مدال‌های شما در این رقابت‌ها را ارزشمندتر می‌کند اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی اسلامی است. یادآور می‌شوم سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین 30 مهر در شهر منامه و بازی‌های کشورهای اسلامی 16 آبان در ریاض برگزار خواهد شد. تمرینات تیم ملی فوتبال برای دو بازی دوستانه آغاز شد. تیم ملی کشورمان 18 مهر در ولگوگراد با روسیه و 22 مهر در دبی به مسافه تانزانیا خواهد رفت. در آغاز هفته هفتم لیگ یک فوتبال ایران، فرد البرز 2-1 از سد شهرداری نوشهر گذشت. داماش گیلان با نیروی زمینی به تساوی 1-1 رضایت دادند. مس سانگون 1-0 از سایپا شکست خورد. هوادار 1-0 بازی را به پارس جنوبی جنوا گذار کرد و بازی جنجالی 90 ارومیه با شناورسازی قشم به تساوی 1-1 انجامید. تیم ملی واترپولو ایران با پیروزی مقابل ازبکستان مقتدرانه به مرحله حذفی صعود کرد. از گروه اول رقابت‌های واترپولو آسیا در احمدآباد هند تیم ایران 28-7 ازبکستان را شکست داد و با 3 متوالی راهی مرحله حذفی شد. تیم کشتی منتخب نیروهای مسلح نایب قهرمان مسابقات جام وزارت دفاع روسیه شد. در این رقابت‌ها کشورهای ایران، تونس، مغولستان، اردن، کره شمالی، تاجیکستان، بلاروس و روسیه حضور داشتند. مسابقات بین المللی تیراندازی با کمان ارمنستان با درخشش نمایندگان ایران ادامه یافت. در این پیکارها که با حضور ورزشکاران کشورهای مختلف برگزار شد، در ریکرو انفرادی محمد حسین گلشنی طلا گرفت، صادق اشرفی مدال برنز دریافت کرد و در رده بانوان ریحان زاره به مدال نقره بسنده کرد. و مسابقات وزن برداری قهرمانی جهان در نروژ پیگیری شد و عبدالله بیرانوند در دسته 79 کیلوگرم گروه بی در یک ضرب با مهار وزنه 156 کیلوگرمی ضمن کسب رتبه دومی رکورد ایران را به میزان 1 کیلوگرم افزایش داد. در دو ضرب با مهار وزنه 184 کیلوگرم و در مجموع با ثبت 340 کیلوگرم در رده نهم قرار گرفت.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و هوای پایدار پیش بینی کرد. این سازمان برای نیمه شرقی کشور هم کاهش محسوس دما پیش بینی کرده است. در برخی مناطق سواحل دریای خزر نیز رشد ابر و احتمال بارش‌های پراکنده پیش بینی شده است.
امروز شنبه 15 مهر 1404 هجری شمسی، 14 ربیع الثانی 1447 هجری قمری و 7 اکتبر 2025 میلادی است. انگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:41 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:04 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل. صدای زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست. به نام خداوند بخشاینده مهربان، همراهان عزیز شبهای ایران سلام. در شبهای ایرانی دیگر و از طریق امواج رادیو از کرانه‌های دریای خزر و در دامن مرتفع‌ترین قله ایران دماوند استوار، همراه با صدای پرندگان مهاجر در دل تالاب‌ها و دشت‌ها، با کوهی از عشق و ارادت به شما مردم دوست داشتنی هموطن سلام میگیم و همراه شما هستیم از رادیو مازندران و شبهای ایران دیگری رو تقدیمتون میکنیم. تا تو این روزها و شبهای پاییزی که درختها کم کم لباس رنگارنگ رو به تن می کنن، باران پاییزی هم حسابی بر سقف‌ها می نوازه و حال و هوای کوچه های شلوغ شده از بچه های تو راه مدرسه دنیا رو زیباتر کرده. با این همه هیاهو و شلوغی خوبه یادمون نره هستن کسانی که فارغ از همه دغدغه ها تمام تلاششون حفظ آرامش و امنیت این سرزمینه. عزیزانمون در نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان و مرزداران ما، بهتون خدا قوت میگیم و از همینجا به گرمی دستتون رو میفشاریم. برقرار باشید و پایدار که نامتان گره خورده با نام ایرانه. در تقویم جهانی امروز روز جهانی حماسه فلسطینه و روز طوفان الاقصا، روز فریاد حقیقت در دنیا، روزی که یک بار دیگه دنیا متوجه حق بودن مردم فلسطین شده، حقیقتی که رژیم صهیونیستی در این سالها تلاش کرده از دنیا مخفیش کنه، اما صدای حقیقت همیشه زنده است.
امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بدانه.
آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال نسل‌کشی در غزه هستند، چون
اونها همیشه همین کارو میکردن. این چیز جدیدی نیست، کارشون نسل‌کشی و جنایت.
آمریکا الان چندین دهه هست که به نسل‌کشی در افغانستان، در سوریه و در عراق ادامه میده و این خوی درندگی و خوی وحشیگری در ذات آمریکاست.
بعد از این هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرش این و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
وقتتون بخیر. ساعت 37 دقیقه بامداد سه‌شنبه 15 مهر ماست که شب‌های ایران رو از مازندران تقدیم شما همراهان گرامی می‌کنیم و سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. بله، به تقویم اشاره کردیم. در تقویم کشورمون امروز روز روستا و عشایره، مردمانی سخت کوش که با صفا و عشقی که در وجودشون زحمت میکشند و تلاش میکنند. روزتون مبارک و خدا قوت به همه شما روستانشینان و عشایر میهن پرست کشورمون. اما در برنامه امشب بخشای مختلفی برای شما در نظر گرفتیم، از جمله یک بخش گزارشی از همکار گزارشگرمون محمد امینی، همینطور گزارش همکارانمون از مرکز لرستان سرکار خانم فلاح کردی و یک گزارش دیگر هم از مرکز گلستان داریم که آقای رسول آبادی برامون ارسال کردن که تقدیم شما میکنیم و همچنین بخش معرفی کتاب و البته یک سوال همراهی و تلفن‌ها و پیام‌های شما که در طول برنامه تقدیمتون میکنیم. همه ما تو هر سن و جنسیتی که هستیم یک سری توانایی ها و ظرفیت های وجودی داریم که خداوند به ما داده و گاهی یادمون میره و همین باعث میشه بعضی جاها کم بیاریم، شونه خالی کنیم و یا به خودمون شک کنیم. اما چقدر خوبه نسبت به خود باوری و اعتقاد به توانایی های ذاتی و اکتسابی خودمون توجه ویژه داشته و خودمون رو باور داشته باشیم. شاید عدم خود باوری ما باعث میشه تا نتونیم یه جاهایی از حق خودمون دفاع کنیم و یا حتی باعث میشه نتونیم برای دفاع از حقیقت هم چیزی بگیم. امشب در این برنامه میخواییم از دفاع از حق و حقیقت بگیم. اهمیت دفاع از حقیقت چیه؟ چطور میتونیم مدافع حق و حقیقت باشیم؟ تأثیر دفاع از حقیقت در زندگی ما چیه؟ میتونید از طریق سامانه پیامکی 3152 و تلفن‌های 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011 با ما در ارتباط باشید. از همین لحظه میتونید دست به کار بشید و جواب‌هاتون رو برای ما ارسال کنید. این شما و این برنامه امشب شب‌های ایران از رادیو مازندران و رادیوهای مراکز استان‌ها. یکی از مواردی که در خصوص کشور ما همیشه حق مسلم ما بوده استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ایه. انرژی هسته‌ای به عنوان یک علم نوظهور در زندگی ما انسان هاست، ولی با توجه به توانایی‌های زیاد این تکنولوژی در مدت کوتاه تونسته در عرصه‌های مختلف زندگی ما وارد بشه و در ابعاد صنعتی، پزشکی، کشاورزی و سایر بخش‌ها نقش داشته باشه. مثلا در تولید برق در حال حاضر تقریباً 800 مرکز تأسیسات هسته‌ای و 450 نیروگاه اتمی در دنیا وجود داره که در نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق در مقیاس بالایی انجام می‌گیره. مثلا نیروگاه اتمی بوشهر که سالانه 7000 مگاوات انرژی الکتریکی و معادل 190 میلیون بشکه نفت برق تولید میکنه. با این حجم انرژی در سال 157 هزار تن دی اکسید کربن، 130 تن گوگرد، 1150 تن ذرات معلق در هوا و 50 تن اکسید نیتروژن در هوای کشور کمتر میشه. به خاطر همین کارایی صلح‌آمیزه که ما انرژی هسته‌ای رو حق مسلم خودمون میدونیم. رسیدیم به ساعت 44 دقیقه بامداد. همچنان با شبهای ایران از مرکز مازندران در کنار شما عزیزان هستیم. چشم راه پیامهای شما هستیم. تو از طریق 3152 و یا از طریق تلفن‌های 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011 برامون بفرمایید که اهمیت دفاع از حقیقت چیه؟ چطور میتونیم مدافع حق و حقیقت باشیم؟ تأثیر دفاع از حقیقت در زندگی ما چیه؟ در دقایق پیش رو ازتون دعوت میکنم به شنیدن گزارش همکارمون آقای رسول آبادی از مرکز گلستان.
غنی‌سازی اورانیوم یعنی دانشمندان و متخصصان اورانیوم مربوط به مسائل اورانیوم بیان اورانیوم خام را که معادنش هم در ایران وجود داره با یک رشته تلاش‌های فنی پیچیده و پیشرفته تبدیل کنند به یک ماده بسیار با ارزشی که در مسائل گوناگون زندگی مردم دارای تأثیر، از جمله در کشاورزی، مفصل در کشاورزی تأثیر داره، از جمله در صنعت و مواد، در مسئله تغذیه که همون مربوط به کشاورزی است.
کشاورز هستیم، برای مسئولیتون خیلی زحمت کشیدیم، تمام خانوادم در اختیارم کشاورزی من داره، کلا درآمدمون همین است، مردم دیگه هم نداریم، ولی بازده آنچنانی نداره اون مسئولیتمون، هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی اون چیزی خونیم در نه، مسئول واقعا کفاف زندگی ندنه با خاطر اینکه مسئول کم بردنه. همین انرژی هستی که آقا تاکید داشتن که واسه تمامی امور استدبابو برای کشاورزی هم خیلی دست من اینترنت سرج کردم واقعا خوب بیا. اما متاسفانه اما دشمن میانه که دست روی این قضیه بریم که بساب از این تکنولوژی بخوا استفاده کنیم.
چرا
نخوان این سود به مبارزه خاطر اینکه تمام کشور زیر دستش در بود یک آلت انحصاری داشته بود.
تو روستا کشاورزی میکردیم، شرایط بیاد خوب نبود، دیگه مجبور شدیم اومدیم تو شهر کاسبی میکنیم، مشغولیم دیگه، چاره ای نیست.
چرا شرایط خوب نبود؟
هم تناژ ما پایین بود، هم علاوه کیفی محصول خوبی گیرمون نمی اومد، دیگه مجبور شدیم کشاورزی رو ول کنیم دیگه.
شیوایی که استفاده میکردی
سنتی کار میکردیم و روش جدیدی که نبود و یه مشکلات کمابی و بدرای بی کیفیت و دیگه اینجوری بود که محصولا بیاد خوب نمیشد.
چه باید کرد؟
باید بریم سمت شیوای نوین دیگه.
میدونی که انرژی هستی در کشاورزی هم موثره؟
بله، اتفاقا اون شبی صحبت‌های ربعی رو گوش دادم و کارشناسا اینا گفتن که تاثیرگذاره. اما خب دشمن نمیذاره اینکه دوباره ما باشه دیگه. چون میخواد قدرت همیشه دست خودش باشه، نمیخواد ما پیشرفت کنیم دیگه. واقعا دوست داریم مملکت ما بره به اون جایی که این دستاوردها بتونیم استفاده کنیم و ما پیشرفت کنیم. ما جامعه تو روستا نه تو این شرایط تو شهر جای سخت خوردن، تو روستا بزرگ شدیم، روستا زدیم، ولی خب مجبور شدیم بیایم شهر دیگه.
کشاورزیم، دوست داریم به شیوه‌های مدرن کشاورزی کنیم و این هم که با استفاده از این انرژی هسته امکان پذیره. همجور که مقام معظم رهبری فرمودن دشمن میخواد که این دستاوردهای علمی جدید و خودش ما بفروشه، نه اینکه ما بهش دسترسی داشته باشیم که ما همیشه محتاج اون باشیم، خودمون نتونیم اینو تولید کنیم. اونا هیچ‌وقت علاقه ندارن که در کشورهای مثل ما این اتفاق بیفته که ما بتونیم دسترسی داشته باشیم و اینو خودمون داشته باشیم، میخوان همیشه به ما بفروشن و ما مصرف کننده باشیم. ولی در بستان ما خیلی مهمه که ما خودمون دسترسی داشته باشیم بهش و تولید خودمون باشه، چون ما بستانیم که کشاورزی خیلی مهمه و شغل اول ما کشاورزیه دیگه.
حسین احمدی اوشتپه هستم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان. استان گلستان از استانهای کشاورزی خیز کشور هست که نقش خیلی بسزایی و در تولید ایران داره. تأمین مواد غذایی مورد نیاز کشور و استان با توجه به اینکه جمعیت رو به رشد است و جمعیت جهانی هم به همین شکل، لازمه اینه که از تکنیک های نوین و کارآمد استفاده بشه. از جمله این تکنیک ها میتونیم به فنون هسته‌ای اشاره کنیم که شناخت و بکارگیری اونا میتونه تحول شگرفی رو در بحث کشاورزی ایجاد بکنه. شاید سوال اینجا مطرح بشه که کشاورزی هسته‌ای چی هست؟ کشاورزی هسته‌ای یکی از فناوری‌های نوین هست که در واقع از تکنیک‌های هسته‌ای برای بهبود تولیدات کشاورزی، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری و حتی بهبود کیفیت محصولات کشاورزی میشه ازش بهره جست و میتونه تأثیر قابل توجهی رو بر